بیان می شود. هر قسمت این داستان از زبان کسی روایت می شود که در این فاجعه شرکت داشته یا شاهد آن بوده است. سرانجام با به هم پیوستن این تک خاطره ها خواننده به کل واقعه می رسد که حدیث همیشه زنده کربلا را در ذهنش جاودانه می کند. در بخشی از کتاب این گونه می خوانیم:
می بینید که با من چه کردند؟ میان زباله ها نشستم و زخم هایم را با سفال می تراشم. مرا آوردند در این مزبله رها ساختند. برادر زنم آورد. هرچه نالیدم و التماس کردم گوش نداد. از روی گاری پرتم کرد میان زباله ها. همه بودید و دیدید. اینقدر نزدیکم نشوید. چه می خواهید از جانم؟ مگر من لاشم که می خواهید بدریدم؟ کمی عقبتر بروید. مگر فقط من بودم؟ کدام یک از این کوپیان نبودند؟ همه آنجا بودند، منتظر بودند که کار یک سره شود. من میان سربازان بودم، همه آمده بودند برای غارت، همه بودند، من هم یکی از آنها. وقتی نامه نوشتند که بیای حسین، من هم بودم.
فراموش شده های کتاب فراموشان به قلم داوود غفارزادگان زوایایی از کربلا را بیان می کند که بسیاری از ما تا کنون آن را نشنیدیم.
ققنوس، مرغ هزار آوا در آسمان ادبیات. تا سلامی دوباره، حق یار و همراه شمایان باد.
درود بر شما همراهان رادیو فرهنگ، عصرتون بخیر. چنان که میدونید شب گذشته در حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها آیین بزرگداشت امام مجاهد شهید برگزار شد که حجت الاسلام و المسلمین سید علی خمینی سخنران این مراسم بودند. امشب ساعت 22 در برنامه میدان آزادی میتونید شنونده این سخنان باشید، اما در این لحظه مستند فرهنگ رو خواهید شنید.
اسم این ده ما حضر زادشوهای فردوسی هم در همین پاش بوده.
در رادیوی بی بی سی آنتونی ایدن گفت رضا شاه را ما آوردیم و رضا شاه را ما بردیم. من خودم شنیدم به گوش خودم.
مستند
فرهنگ.
رسیده بودیم کرمان، به سمت گلزار شاهدی که رفتیم و رسیدیم حوالی ساعت 2:30 و اینها بود.
اصلا ما پیشنهاد کردیم که اینجا رو بذاریم به نام شهرک علی آتمی.
به شکرانه نعمتی که داشتیم باید خیلی کار بکنیم برای سرزمین خودم.
کمال اول آقای حداد عادل معلمیه، چون یه معلم به ذات و بالفطره است.
در اول انقلابم به شدت فعال سیاسی بودم، عضو حزب جمهوری اسلامی بودم.
آقای دکتر حداد شخصیت علمی جامعی دارن.
ایشون همچنان دارن می نویسن، هنوز دارن ترجمه می کنن، از هر فرصت کوتاهی برای نوشتن استفاده می کنن.
مستند دکتر غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی در رادیو فرهنگ.
من متولد 19 اردیبهشت 1324 هستم. در جنوب تهران خیابان ری نزدیک محلی که به گارد ماشین معروف بود به دنیا اومدم. و زمانی که من بچگیم رو در اون محل میگذروندم، ماشین دودی کار میکرد و من بارها با ماشین دودی به حضرت عبدالعظیم رفته بودم و آمده بودم. پدرم هر شب روزنامه اطلاعات میخرید و من هم خیلی ذوق و شوق خواندن داشتم، به طوری که از همون کلاس تهیه من به خوندن افتادم. اهل محل جمع می شدن و یه صندلی می گذاشتن، من رو صندلی وای می سوندن، یه روزنامه دست من می دادن، بعد من به من گفتن روزنامه رو بخون. مردم و رهگذرا جمع می شدن مثل که یکی معرکه گرفته باشه، تعجب می کردن که یه بچه ریزنقشی مثلا 5 ساله 5 سال و نیمه به قول خودشون مثل بلبل داره روزنامه میخونه. ۱۳۲۹ که 5 ساله بودم به مدرسه نوشیروان رفتم، یه مدرسه ملی بود، خیلی کوچک بودم. روز اولی که منو بردن سر کلاس، فراش مدرسه منو از دفتر تحویل گرفت، برد به کلاس تحویل بده. بچه های کلاس تعجب کردن که یه بچه تر از خودشون وارد کلاس شده، اومدن منو بغل کردن گذاشتن تو تاقچه. بعد از 2 سال از مدرسه نوشیروان رفتم به دبستان بندار رازی که در خیابون لورزاده هست در تهران و امروز اسمش شده شهید جهان آرا. 5 سال بعدی رو تو مدرسه بندار رازی گذروندم. همون سالی بود که تابستانش که من از دوم به سوم میخواستم برم، کودتای 28 مرداد اتفاق افتاد. پدر بزرگ من در دوران مصدق در اون نهضت ملی جزو طرفدارای مرحوم آیت الله کاشانی بود. دایی من جزء طرفدارای مصدق بود و توی جبهه ملی. پدر بزرگم بازاری بود، مکلا بود، معمم نبود، ولی درسای دینی خونده بود. هم در منزل پدری هم در منزل پدر مادرم به وفور دسترسی به مطالب خوندنی داشتم. در تمام دوران 5 سالی که من در دبستان بودم، دعای سر صفحه صبح رو که شروع کار مدرسه بود همیشه من میخوندم. من با این مجلات تو خونه انس داشتم، حالا امید ایران و تهران مصور و اطلاعات هفتگی و مجله ترقی و یه مجله ای هم بود به نام آشفته، عماد عصار در می آورد.
بنده در سال 84 در فرهنگستان استخدام شدم به عنوان کتابدار. من متخصص کتابداری هستم، نشتم همین بوده.
ایرج فرجی، مدیر کتابخانه فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
و اینجا که کتابداری خونده بودم و استخدام شدم، آقای دکتر حداد از طریق یکی از دوستانشون اطلاع داده بودن به رئیس کتابخانه فرهنگستان که در اون زمان نیاز دارن یک کتابداری کتابخانه شخصی ایشون رو اداره کنه در منزل. علاوه بر کار کتابداری، به عنوان دستیار فرهنگی ایشون در هر مسئله‌ای که مربوط به کارهای کتابی ایشونه بنده سهم کوچکی داشتم، در این حال که مثل شاگرد نزدیک با ایشون خیلی هم چیز ازشون یاد گرفتم.
دوری از شتاب زدگی ویژگی اصلی همه کارهای آقای حداد عادل. مثلا ایشون معتقده که کار را که کرد آن کس که شروع کرد، خیلی نگران آن که حالا تمام شد نشد، ما کارو شروع میکنیم و ادامهش میدیم.
دکتر حداد عادل در درس‌های فلسفه شهید مطهری شرکت داشته است و به زبان‌های انگلیسی و عربی مسلط است. او همچنین به زبان فرانسه آشنایی دارد. وی از تاریخ دوم مرداد ماه سال 1369 به عضویت پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی درآمده است. مستند زندگی، آثار و فعالیت‌های دکتر حداد عادل در رادیو فرهنگ.
مدرسه علوی که اومدیم، این یه مدرسه بود که روی حساب و کتاب تأسیس شده بود و یک عده‌ای کاملاً با تصمیم آگاهانه آمده بودن یه مدرسه کاملا دینی و کاملا برتر در سطح آموزشی تأسیس کرده بودن. ما وارد همچین دبیرستانی شدیم از 1336. من بعد از دیپلم ریاضی در مهر ماه 1342 وارد رشته فیزیک دانشکده علوم دانشگاه تهران شدم. سال 45 فارغ التحصیل شدم از دانشگاه تهران در رشته فیزیک. همون سال با موفقیت در امتحان ورودی دانشگاه شیراز دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیک شدم. همزمان استخدامم شدم. دو سال و نیم در شیراز بودم، فوق لیسانس فیزیک گرفتم، بعد به دلایل سیاسی اخراج شدم از دانشگاه، آمدم تهران و شدم معلم دانشگاه ملی اون زمان، شهید بهشتی امروز، در همون رشته فیزیک. بعد از 6 ماه دوباره اخراج شدم، ولی در این فاصله توانستم در مهر ماه 1348 دوباره دانشجوی دانشگاه تهران بشم، منتها این بار دانشجوی سال اول رشته علوم اجتماعی شدم، یعنی با دیپلم کنکور دادم و وارد دانشگاه تهران شدم. شاگرد اول امتحانات ورودی هم شدم در دانشگاه. باز امکان شرکت در ورودی فوق لیسانس فلسفه بر من فراهم شد، یعنی دانشگاه تهران مقررات خودش رو تعدیل کرد، تغییر داد تا به من اجازه شرکت در امتحان بده. دانشجوی فوق لیسانس فلسفه شدم در مدت 2 سال. هم واحدای کمبود دوره لیسانس رو گذروندم، هم واحدای فوق لیسانس رو فوق لیسانس گرفتم و بلافاصله وارد دوره دکتری شدم. سال 54 بعد از 3 سال همه واحدهای دوره دکتری رو گذروندم و مشغول نوشتن رساله شدم. رسالم آماده دفاع بود که دیگه انقلاب پیش آمد.
غلامعلی حداد عادل از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام است. او ریاست فرهنگستان زبان و ادب فارسی را بر عهده دارد و از دیگر سوابق وی می توان به عضویت در شورای سازمان پژوهش و برنامه‌ریزی آموزشی، نمایندگی مجلس شورای اسلامی و عضویت در شورای عالی انقلاب فرهنگی اشاره کرد. همچنین وی مدیرعامل بنیاد دایره المعارف اسلامی، مشاور عالی دفتر رهبری، رئیس کنگره بین‌المللی فلسفه و نماینده هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران را در کارنامه سوابق اجرایی خود دارد. دکتر حداد عادل در دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران دانشیار فلسفه است. در حوزه علمیه قم مدرس درس کلام جدید بوده است. در مرکز تعلیمات عمومی دانشگاه صنعتی شریف مربی و استادیار بوده. در دانشگاه شهید بهشتی مربی فیزیک بوده و نیز مربی فیزیک دانشگاه شیراز بوده است. او همچنین مؤسس دبیرستان‌های پسرانه و دخترانه فرهنگ می باشد. حداد عادل بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در معاونت وزارت ارشاد مشغول فعالیت شد و در این دوران در شورای مدیریت صدا و سیما نیز حضور داشته. پس از آن به وزارت آموزش و پرورش رفت و مشاور و معاون این وزارت خانه بود. او در انتخابات مجلس شورای اسلامی شرکت کرد و در دوره‌های ششم، هفتم، هشتم و نهم مجلس حضور داشت و در مجلس هفتم ریاست مجلس را بر عهده داشته.
در سال 64 دفاع کردم از دانشگاه صنعتی شریف که معلم اونجا بودم، منتقل شدم به دانشگاه تهران و از 1364 تا 1397 من معلم فلسفه بودم در دانشگاه تهران و تخصصم هم فلسفه کانت بود.
توفیق آشنایی بنده با آقای دکتر حداد عادل.
حسن سید عرب، عضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام،
به زمان شهادت مرحوم آقای مطهری باز میگرده که وقتی ایشان به شهادت رسیدن ما به دنبال در واقع بهره‌گیری از شاگردان ایشان بودیم. در اون زمان ما آقای حداد رو میشناختیم. آقای دکتر حداد اون زمان سمت‌هایی داشتن اما درس‌های فلسفه اسلامی رو در تلویزیون هم ارائه می‌کردند.
حافظه بسیار قوی، ذهن بسیار بسامان و منظم.
محمود عابدی، عضو پیوسته فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
و مداومت ایشون در کار جستجو و تحقیق و یادگیری و چنان که گفتم علاقه و اعتقادیشون به زبان فارسی و فرهنگ ایرانی خود به خود باعث شده که کارهای ایشون در بیشتر زمینه‌ها چشمگیر و مفید و مؤثر باشد.
یه توفیق بزرگی که خدا به من داد ترجمه قرآن کریم بود. حدود 9 سال طول کشید و اون ترجمه قرآن به زبان فارسی بود.
در واقع ترجمه قرآن آقای دکتر حداد هم ترجمه است هم متن است که بسیار بسیار تقریب بین زبان فارسی و زبان وحی رو به خوبی و شیوایی نشون میده.
حسن سید عرب، عضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام.
بسیاری از ترجمه های قرآن هست که تلاش شده که ترجمه باشه اما در سیاق ترجمه آقای دکتر حداد اهتمام ویژه برای تقریب بین زبان وحی و زبان فارسی شده و به نظر بنده یکی از ویژگی های ترجمه ایشان روی این نکته متمرکز میشه.
تا جایی که من دیدم در این قرآن سعی کردن از اون کلیشه های گذشته یه مقداری بیرون بیان.
نسرین پرویزی، معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
و سعی بکنن ترجمه رو خیلی در واقع عام فهم بکنن، جوری که من و شما وقتی جمله رو میخونیم جمله های تک تک کلمات که پشت سر هم فقط اینا رو لفظ برس ترجمه کرده باشه نیست، مفهوم رو عرضه کردن. برای همین خب در واقع یک قرآن کاملا قابل فهم و درکیه برای عموم.
برخی از تألیفات و ترجمه های دکتر حداد عادل عبارتند از نظریه معرفت در فلسفه کانت، مقالات کانتی، حزب در ایران، آنچه درباره کودکان و نوجوانان باید بدانیم، استاد سخن، دانشنامه جهان اسلام، آسیب شناسی تربیت دینی، پروین اعتصامی، درسایی از قرآن، ترجمه قرآن، احوال دل گداخته، دانش اجتماعی، نگاهی به بینش اجتماعی اسلام و چندین مجموعه شعر و بسیاری آثار دیگر.
وقتی انقلاب شد من با این که معاون وزارت ارشاد بودم اما دلم توی وزارت آموزش و پرورش و مدرسه بود. در اون سال من با کمک بعضی دوستانم رفتیم دانشگاه تربیت معلم. در دانشگاه تربیت معلم برای هر درسی دوره کارشناسی وجود داشت که معلم تربیت میکردن برای دوره دبیرستان. تنها درسی که در دوران طاغوت براش رشته تربیت دبیر وجود نداشت درس دینی بود. گفتیم خب درس دینی هم یه درسه، باید تربیت معلم داشته باشه. این فکر رو قبولوندین، برنامه‌شو من نوشتم، تصویب شد. حالا اون زمان اینقدر تشریفات نداشت، دانشجو گرفتیم یه تعدادی در همون سال و خود من نشستم با اینا مصاحبه کردم و پذیرفتیم و خودم هم در همون اولین دوره تدریس کردم. 13 سال من در سازمان پژوهش بودم که 11 سال تمامش معاون وزیر بودم، رئیس سازمان بودم. برنامه ریزی کتاب های درسی، برنامه ریزی آموزشی، برنامه ریزی درسی، تألیف کتاب های مختلف همه زیر نظر من بود و در واقع تحول کتاب‌های درسی و تألیف کتاب‌های درسی در کل دوره دهه 60 زیر نظر من بود و من تا 72 اونجا بودم. دو تا رشته دانشگاهی دیگه هم هست که باز از بن و بنیاد بنده مؤسسش بودم. یکی رشته فرهنگ و ارتباطات در دانشگاه امام صادق، در زمانی که مرحوم آیت الله مهدوی کنی رئیس دانشگاه بودن و الان دانشکده فرهنگ و ارتباطات تو دانشگاه امام صادق یادگار اون دوره است. در اواخر دورانی که در آموزش پرورش بودم، یعنی در سال 70 بعد از اینکه قانون تأسیس مدارس غیر انتفاعی به تصویب رسید، من خودم متقاضی تأسیس یک دبیرستان علوم انسانی شدم. اسمشم گذاشتم دبیرستان فرهنگ و توی تابلوشم نوشتم دبیرستان فرهنگ مخصوص رشته ادبیات و علوم انسانی.
آقای دکتر حداد شخصیت علمی جامعی دارن.
حسن سید عرب، عضو هیئت علمی دانشنامه جهان اسلام.
واقعش اگر بخوایم درباره جامعیت علمی ایشان صحبت کنیم، کسی باید به تمام این حوزه ها اشراف داشته باشه، از جمله تاریخ علم، زبان و ادب فارسی، علوم و معارف اسلامی، فلسفه اسلامی و فلسفه غرب، حوزه سیاست، حوزه تعلیم و تربیت. آقای دکتر حداد در تمام این حوزه‌ها به طور عمیق وارد شدند.
مستند زندگی، آثار و فعالیت‌های دکتر حداد عادل در رادیو فرهنگ.
در عالم سیاستم یه روزی من فعالتر شدم، چون من همیشه سیاسی بودم. در اول انقلابم به شدت فعال سیاسی بودم، عضو حزب جمهوری اسلامی بودم. بعد دیدم در عالم سیاست هستن کسانی که کار سیاسی بکنن. یه قدم رفتم عقبتر، رفتم سراغ کتابای درسی، چون فکر میکردم این یک وظیفه مهمیه در انقلاب. یک انتشاراتی هست به نام انتشارات مدرسه. بنده در ضمن کار متوجه شدم که خوب وزارت آموزش پرورش به عنوان ناشر وارد عمل بشه و اینا رو چاپ بکنه و در مدارس کشور توزیع بکنه، در کتابخانه نگهداری بشه. این انتشارات الان نزدیک 40 ساله که برقراره. باز یکی دیگه از کارهای ابتکاری که بنده در خاطر دارم تألیف جغرافیای استان هاست. راجع به استان خودشون نصف صفحه یه صفحه بیشتر تو اون کتاب چیزی نبود، برای اینکه اینا آگاهیشون از استان خودشون بیشتر بشه و از شهر خودشون بیشتر بشه، به هر استانی 2 کتاب اختصاص دادیم، یکی جغرافیای همه ایران، یکی جغرافیای خاص اون استان.
ببینید خب آقای دکتر حداد سال هاست که در این زمینه ها فعالیت میکنن، حتی از همون زمان رژیم گذشته کتاب های درسی خیلی هاشون ایشون مشارکت داشتن، سعی میکردن مطالبی بنویسن که بحث های فرهنگی رو باز بکنه، اون کتاب فرهنگ برهنگی و برهنگی فرهنگیشون باز به همین پرداخت و سعی میکنن به هر حال در جامعه اون نقش فرهنگی موثر خودشون رو ایفا بکنن.
آقای دکتر حداد در فلسفه تخصصشون فلسفه غرب به ویژه فلسفه کانت و از جمله مفسران و مترجمان فلسفه کانت هستند که فلسفه کانت رو بر اساس اصول فلسفه اون و دیدگاه‌های خودشون نقد می‌کنن و کمتر مبانی ایدئولوژیک دارن در نقد فلسفه کانت. آقای دکتر حداد فلسفه کانت رو با فلسفه نقادی میکنن، نه با دیگر منابع.
کسی که هنوز از زندگیش خسته نشده احتمالاً بهره فراوانی از زندگیش برده.
نسرین پرویزی، معاون گروه واژه‌گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی.
و هنوزم امید به زندگی داره، بنابراین ایشون همچنان دارن مینویسن، هنوز دارن ترجمه میکنن، از هر فرصت کوتاهی برای نوشتن استفاده میکنن، چه در ماشین باشن، چه در سفر باشن، چه در تعطیلات باشن، و این به نظر من یه همچین کسی زندگی پرباری داشته.
همیشه زیر لب زمزمه میکنم که کنم از جیب نظر تا دامن، چه عزیزی که نکردی با من، یعنی شاکر و قدردان نعمتهای خدا هستم، متذکر و متوجه نعمتهای خدا هستم. تقریبا میتونم بگم که به همه اون آرزوهایی که داشتم رسیدم.
آنچه شنیدید مستندی بود از زندگی، آثار و فعالیت‌های دکتر غلامعلی حداد عادل، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی از رادیو فرهنگ. با آرزوی سلامتی و طول عمر برای این استاد گرانقدر شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم. بدرود.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستام، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاتت اگر گفیس بود، تو باز بیگرد بشمارسه، حتی تو گل و ماسه.
خدایا چون با توییم از سرورانیم و چون بی توییم از خاکسارانیم، به نشانت بینندگانیم و به نامت زندگانیم. در این لحظه شنونده برنامه بنیان فردا خواهید بود.
فردا.